علاقمندن، این صحبت هایی که تاله بوده، نه آقای رئیس جمهور بی اندازه چیز داره. و حتی وقتی به من گفت اشارهی کرد که نگران هیچی نباشید، شما هر که ما بتونیم به کمک خواهیم کرد. در اینجا بهشون عرض کردم که یکی از ناراحتی هایی که قبلا هم تو تلگراف بهتون عرض کردم مربوط به سلامتی اعلیحضرت، و این رو چون در اونجا صحبت کردن، این یادم رفته بود در امریکا که وضع مزاجی اعلیحضرت چطور. من اونجا به رئیس جمهور و چند نفری که اطراف بودن، معاونش رو تا وزارت خارجه، گفتم که ایشون گاهی اوقات شبا قبل از اینکه بخوابن والیوم میخورن، این گراویرین کوچولو.
اما شما از بیماری شاه خبر نداشتین آقای زاهد؟
من به اعلیحضرت میگم اصلا، من میدونستم که فورا میرم مردم میگفتم. اعلیحضرت فهمیدند که نه، همونطور که گفتم تکرار کنم، نه این چیز قرصی است که حالا یا ویتامین یا والیوم، الان یادم رفته، و چای بخورم. بعد من ازشون پرسیدم اوضاع چیه و این حرفا، فرضت فهمیدن که خب حتما اطلاع داری و همونطور که دو گزارش شد نوشته به نظر میرسه در جریان هستی. بهشون عرض کردم که قربان این کارو میکنیم، ولی چند مطلب رو باید بهتون از قول خودم بهتون عرض کنم. یکی حضرت بعد به کلی بذاری دولت هر غلطی بخواد بکنه بکنه، خودتونه به دست اونا نندازید.
آقای زاهدی ببخشید، به طور کلی شما وضعیت روحی و جسمی شاه رو در اون روزها چگونه دیدین؟ آیا وضعیت روحی خوبی داشت شاه یا اینکه
اعلی حضرت رو خیلی خسته، خیلی لاغر و خیلی در فکر می دیدم و این به من ناراحتی و زجر می داد، ولی همه رو تحمل می کردم و سعی می کردم خوشحال همه چیزها رو تو اونجایی که وجدانن به نظرم میاد درسته بعضشون برسون.
شما چند بار اصولاً با شاه دیدار کردین در اون روزها؟
دو سه بار حضورشون شرفیاب میشدم، چیزای مختلف برسون میرسون، و بعد تا 7-8 روز. از اون طرف سفیر امریکا رفته بود وزیر خارجه، دید که خوبی که اینجا نباشه، اینجا مزاحمه، آقای بیل سالیون. و بعد که برن تلفن کرد که با تلفن من اتفاق موضوع رو زدم، گفتم بهش بو این فلان خوردنا به تو مربوط نیست، غلط کرد، من هر راه بخوام میرم هر راه بخوام. اونم سر چون آدم بدی بود، از اولم آمدن ایرانش بدترین سفیر بود که ممکنه امریکا در اون زمان داشته باشه.
من آقای زاهدی، شما به هر حال علاوه بر این که فامیل بودین با اعضای خاندان سلطنتی، با برخی از اونها هم دوستی داشتین، اونها چه میگفتند؟ و گفتین که شهبانو هم شما رو دید قبل از دیدن شاه. آیا با شهبانو هم دیدار داشتین؟
مرتب میدیدمشون، خب اونجا میرفتم، تنها اشتایی که داشتم ملکه بودن، در اعلیحضرت و همایون بودن. ولی بعد از این جریانات اون روزهای اول با کسی در این وقت دیگه حوصله نه وقت داشتم نه چیز، چون میخواستم اغلب وقتی که میام با آقایون رؤسای مجلس، با آقایون ارشد که علما، با آقایون اشخاصی که به نظرم نزدیک بیاد و بهشون ارادت دارم، باشون صحبت کنم، از دهن اونها بفهمم که چی میگن و چه میگذره.
اونا چی میگفتن آیه زاهدی؟
اون چند بار آمد حسارک دیدارم. بله.
آنها، همین افرادی که اشاره کردین بهشون، اونها چی میگفتن در مورد تظاهرات و اعتصابا و اختشاشاتی که در داخل ایران
هنوز به اونجا نرسید؟ در یه تظاهرات شدیدی که شد، اگر اشتباه نکنم در ده روز بعدش یا 15 روز بعدش بود که در خیابان جلوی مجلس در اکباتان اینجا شده بود. بعضی از این افراد هنوز در مملکت عزیزمون هستن. اسامی رو از من نخواهم برای خواستم که بدونی به این دلیل عمومی هست.
آقای زاهدی چه کسانی در اطراف شاه بودند و آیا شما با آنها هم دیدار و گفتگو می کردین؟ آیا فکر میکنین که برخی از اطرافیان شاه به او توصیه های درست نمی کردن؟
من اینطور معتقد بودم و معتقد بودم که عده‌ای هر شاید اعلیحضرت رو گمراه میکنن. یک بیاد به من میگفت که من برای بگو برم حضورشون بگم مثلا نرید، از این حرفا میگفتم که چیز بد میرفت اونجا معکوس در میمد. بنابراین بعضی ها در واقع دو تا صورته بودن و یک طور حرف نمیزدن، ولی برام بهشون نمیخواستم بگم که سیر دبینید، چون لازم بود. مثلا من با عراق در تماس بودم، بعضی از آیین علمای آیت الله های عظمای عراق با من در تماس بودن، همینطور با در آیت‌الله در ایران در قم تماس بودم و اونا چرا از قدیم بعضی بر میشختن به من روی این اثر میشه. اون وقت باشون نزدیک بودم و اونها به من محبت داشتن، تا حدی هم شاید به من اطمینان داشتن.
اما شما بیشتر فکر میکردین که اون روزها این انقلاب و اون تظاهرات رو کمونیست ها در واقع دست دارن درش، آیا اینطوره؟
به نظر من ارشد که مثل همون جریانی است که دفعه اول که در زمانی که من لندن بودم باز شلوغ شد سر قضیه یکی تقسیم املاک بود که علا ازت صحبت فرمودن، دیگری در قم یه چیزی شد که شلوغ شد و دو وقت هنوز آیت الله عظما حیات داشت، آیت الله عظما تا بروجردی. اون وقت من معتقد بودم که آرتش خیلی دقت بکنه، بی خودی آرتش داخل نکره، فقط شهربانی وظیفه خودش انجام بده و بذاره مردم اون چی که دارن و اوکی باشه همینطورم اعلی حضرت افراد بپذارید از اون افراد به حرفاشو گوش کنن. همینطور بعد همینطورم کردم، در مذاکرات بعدی نم علی هیئتی آوردم حضورشون بیان باش مشورت کنن، بعضیشون نظر خودش بده دانشگاهی و غیره و با خود اونها هم در تماس بود.
بله، آیا شما آیه زاهدی اون روزا فکر می کردین که احتمال داره یک انقلاب در ایران به وقوع بپیونده؟
این اوایلی که می رفتم و می آمدم باورم نمی شد، ولی می گفتم که اگر کار درست نشه و این اشتباهات پیش بیاد اون وقت ممکنه که خطرناک باشه. به همین دلیل یک شبی که وقتی که در حضور اعلیحضرت بودم و نخست وزیر آقای شریف امامی وقتی تلفن میکرد حضورشون و اون وقت میخواستند که حکومت نظامی درست بکنن، من با این امر مخالف بودم. دم در حال حاضر ما مردم نباید تری کنیم و آرتش رو نباید داخل. بنابراین ساعت 3:30-4 طول کشید. دفعه آخر اعلیحضرت تشریف بردن تو اتاق خواب که دیگه من نشرفم و در اونجا صحبت فرمودن برگشتن. دفعه حرف چاکر فقط این اعلیحضرت، اینها باید مسئولیت خودشون بکنن، نباید بگن شما فرمودید. اما حالا که دولت این کار میکنه فوراً باید از طریق رادیو و غیره مردم رو خبر کنن چیه، یه دفعه نیان با مردم نظامی ها روبرو بشن، حکومت نظامی باشه.
آقای زاهدی، به نظر شما بزرگترین اشتباهی که در آن روزها صورت گرفت از سوی ارتش بود یا از سوی شاه؟ و فکر میکنید چه موضوعی باعث شد که این انقلاب ناگهانی شدت بگیره و به سرنگونی حکومت شاه منتهی بشه؟
فراموش نفرمایید که در این پریود تقریبا یکی دو ماهه من دو بار به امریکا رفتم و برگشتم و من با اجازه اعلیحضرت برگشتم که برم کارتر رو در جریان بذارم. در اون وقتم دوست نزدیکی پیدا کرده بودم که آقای بزرگواری ششاد نود ایرانی ها فهم شد، انور سادات بود. انور سادات قرار بود که بیاد به امریکا و در کمپ دیوید با آقای رئیس جمهور امریکا مذاکره کنه. بر اون مذاکراتی هم که با کارتر کردم و همینطوری یه دفعه خانومش با میسیس کارتر آمد با هواپیما کاخ سفید با من دیدن بکن و پیام بگیری، چون مهمان دار آقای انور سادات رئیس جمهور بود. در اونجا این صحبت ها که شد نتیجه هم این شد که اینا با اعلیحضرت تلفنن صحبت بکنن، کارتر رو آقای انور سادات که من باشتر تماس بودم رئیس جمهور بس شرافتمندی که از اینا یک چیز روحی برای اعلیحضرت باشه. هر دو هم قرار قبول کردن. وقتی من برگشتم در اونجا اول انور سادات تلفنن صحبت کرد و گوشه داد به رئیس جمهور کارتر صحبت کرد و اعلیحضرت رو مطمئن کردن که من که میزنم اولا درست بوده و دیگر این که اون چی که لازم چه انجام میدن. حالا میایم به جواب شما. این جریان نمیشه کسی رو مسئول کرد. آسونه توی خارج از گود نشستن بگو لنگش کنه. در این جریان آرتش البته همیشه مطیع و فرمان اعلیحضرت بود. از طرف دیگه توی خود این آقایون و توی هیئت دولت با هم بد بودن، با هم حسادت داشتن و یک یکشون متاسفانه با هر دو طرف بازی میکرد. به این دلیل آدم شرافتمندی هم آمد پلو من، به من گفتش که من اجازه بدید برم آقای خمینی رو در پاریس ببینم. گفتم از طرف من میخوای بری؟ نه. گفت نه، این آدم از زندان که در آمد بود در خونه من بود، ازش پذیرایی کردم و این آدم رو من باش نزدیک حرفای من گوش بکن. تو نصیحت من خواهد بود یه کاری نکنید که خون را بیفته، کاری کنیم که برادرانه، همینطور که اسلام ما میگه که باید فراموش کرد. از روی او که شما میگید آیت الله هستید، اونم آیت الله تو اینو اعلیحضرت دادن. چون اگه بدونید ایشون در زندان که بودن و قرار شد که اعلیحضرت تنها راهش بخششش بود که بخشن لقب آیت الله بهش بدن، از اونجا رفت به ترکیه و از اونجا هم بعدها ترک که زیاد دهتر رفت در عراق. از اون طرف هم من وقتی همچه بودتر از تهران و چه از میادم سوئیس، عراق هم با این چند آیت الله بسیار بزرگوار و آیت الله عظمها در تماس بودم. هر شاید که در این نتیجه جایی شد که اولا دولت چیز باید میرفت شریف فهمی، چون نه محبوبیت داشت باشم میگفتن از کجا خبر دیده. دیگر این که باید یه دکتر بیاد که همه بهش قبول داشته باشه، بهش احترام داشته باشه. در این جزئیات در این حال از حضرت خواستم که هیچ رو چیزی بهانه نباشه یا صحبتی نباشد دونه دونه این برادرها یا خواهرش ایران رو ترک کنن، که اگر کسی بر علیشون چیز شد، یه وقتی هم حضرت آقای معینیان آدم بسیار شریف و ارشد نجیب و شرافتمندی بود، با خدا بود، خیلی مذهبی بود، او هم که رئیس دفتر بود، او ارشد که در جریان میذاشتمش بدونه و فرمودن خودت باید یک کار کنی. رفتم به دونه دونه گفتم، با حضرت اشرف گفتم شما 4 تا 5 بعد صبح وقت دارید که اساسیات را شما خود جمع کنید، بعد برید وارد شمس در پاریس تشریف داشتن. بعد اومدم اونجا بهشون گفتم فرازت خورامزا تم همه تون که ممکنه کسی دورتون جمع بشه بخواد سیاسی بازی کنید، بعد برید که هیچ بی خودی اینجا چند حرفه نشه.
بله
اونها میشون ها با کمال چیز عقب بود.
آی زاهدی،
از طرف دیگه اگر که شما میخواید دولت نظامی بیارید، دولت نظامی تو باید واقعا نظامی باشه. اعلی حضرت یک آدمی بود بی اندازه خوشقلب، حالا دربارش هر کس هر قناتی بخواد بکنه، مردی بود بی نهایت رو پدرم. این آدم وقتی میمدیم پایین دستگاه قضایت میمدیم چی شده قبا؟ تو کتاب دعام نیست حالو. متاسفانه روی این روحیه ای داشت، بیماری شو که بی اندازه، چون از اولی که روز نوکری من در اعلی حضرت بود باشون آشنا شدم، در چیز بهشون عرض کردم که اگر یه روزی دوتا چیز بشون از کرد که اولا به هم دروغ نکی شرافت مندن، بعد هم یه روزی شده بابای من خواستی طرف بزنید و من هیچی نگفتم، بدونید که پک برنامیده با من چیز نکنید، پدرم همه چیز منه. اینقدر احساساتی شده بود که تا من برسم برای پدرم منار تلفن کرده بود که قرار بود با هم. بنابراین یک آدم شرافت مندی بود، آدم وطن پرستی بود، در این حال بی اندازه خوشقلب. او ترسش این بود که اگر، چون بحث کردیم دفعه که مثل براشون جریان زار و قصر و اینها رو تعریف می‌کردن، توهین‌آمیز بود ولی می‌خواستن بدونن، و این جریان که اگر آمدن تو این آمدن طرف قصر رو مگول بازی او را کشته شدن چی بیشتر بساط، این چیزها رو علازت شاه نمی‌خواست. می‌خواست که از گرد دماغ هیچ کسی خون نیاد، در ضمن حکومت نظامی هم کرده بودن. بنابراین حکومت نظامی هم تیمسار اویسی بیچاره همه جور چیز داشت، ولی دستور بهش بود که حتی البغدور مگر به حمله ای به آقایون نظامی های تانکش شده از خود دفاع کنند، ولی به کسی مزاحمت نکنند. این شرط شدن سفت شدن ها متاسفانه خودش یک اثر شاید نامطلوبی داشت.
بله آقای زاهدی، به گمان شما این پیام شاه که گفت صدای انقلاب شما را شنیدم کار درستی بود یا کار اشتباهی بود؟
این پیام اگه قبل داده بودن زودتر خیلی هم خوب بود و اثر، ولی در اون زمان شما وقتی که دارید به قول معروف معامله میکنید، اگر میخواید آدم اگر که دستش پر نباشه همیشه بعضن دست یه دارم سر یه جای دیگه شون هست که اگر یه اسبی رو من ببینم شله و برم بخوام پریتشو بخرم مطمئنا میدونم که بازندم. بنابراین در اون زمان با طرزی که شد و عملی که بعد شد به نظر من شاید نه.
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Parado پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها نوه شب تهران، رادیو فردا.
امروز که محتاج تو هم، جای تو خالیش، فردا که میایی به سرام نفسی نفسیست در خانه کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردا در این دنیا کسی چیزی نمی‌داند. تو آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی من. در پی خیشم به تو برمی خورم، اما در تو شده ام کن به من دست رسی. نکن امروز را فردا، دلم افتاد زیر پا، بیا ای نازنین، یا دلم رو از زمین بردار. در این دنیای فانفسا توی تنها، منم تنها. نکن امروز را فردا، بیا با امروز که محتاج تو هم، جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. در این دنیای ناهمدار که میبارد به سر آوار، به حال خود مرا نگذار، رهایم کن از این تکرار. در این دنیای وانفسا توی تنها، منم تنها. نکنه امروز که محتاج تو هم، جای تو خالی نیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. آن کهن درختم که تنم غرقه برف است،
حیثیت این باق منم خار و خسی نیست.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم، دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دل تنگی میگم، تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من، درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم، دل تنگ نبوده میخندی تا از حس دل تنگی میگم، از حس دل تنگی تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من،
موسیقی فردا.
Then you must have cool. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Oh, what What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. Not the old soldier man now give you no break. Not even your eyes now give you no break. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
روشن بود ریزان روی سینه هر قطره های عشق من بود. ساحل ها با سرشک ما آمیزد. امشب بینم دریام چو من غمگین و خاموش، گویی دریا باشد با غم ها چون من هم آغوش. امشب عشق چشم من بی تو بر زمین بنشسته، دیگر رشته یه گوهر از گلوی تو بگسسته.
صدای من از رادیو فردا میشود. من شهرام شبتر هستم.
من حسین توی هستم.
من گوگوش هستم.
دبی هستم.
من رنا منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. ما با رادیو فردا همراه هستیم.
Thank you.
یادتمونه، به هوای دیدن تو هر میگیریم از طولونه.
رادیو فردا، It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
ساعت